که نیم ساعت خبری مجله وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر آقای نوری، شما مانده نباشین و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. 6:30 دقیقه است. در این برنامه میشنوید که فرمانده نظامی و نماینده ملکی ناتو در افغانستان میگویند سوزاندن قرآن کریم توسط کشیش در فلوریدا انعکاس دهنده مفکوره کشورهای عضو ناتو در افغانستان نمیباشد. و نماینده ملل متحد در افغانستان میگوید دفتر یوناما در مزار شریف کمک‌های بشری خود را برای افغانستان ادامه خواهد داد. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم و اما حالا خبرهای افغانستان و جهان از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط خبرها. قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان با آتش کشیدن قرآن کریم از سوی یک کشیش آمریکایی را با جملات شدید تقبیح کرده است. در نتیجه تظاهرات خشونت‌آمیز امروز در شهر قندهار دو پلیس کشته و تقریبا 30 تن دیگر زخمی شدند و وزرای خارجه کشورهای خلیج امروز در ریاض پایتخت عربستان سعودی ملاقات می‌کنند تا مداخله ایران را در منطقه مورد بحث قرار دهند. مشروع خبرها. قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان با آتش کشیدن قرآن کریم از سوی یک کشیش آمریکایی را با جملات تند تقبیح کرده است. جنرال دیوید پتریز امروز در کابل به خبرنگاران گفت این اقدام مملو از نفرت هیچگاه از جهان غرب نمایندگی کردن نمیتواند. در این حال مارک سدول نماینده ملکی ناتو در افغانستان نیز این عمل تیری جونز یک کشیش آمریکایی را یک اقدام شرم‌آور عنوان کرد و گفت این کار او برای آنها غیر قابل پذیرش است. جزئیات بیشتر در ادامه این مجله خبری. در نتیجه تظاهرات خشونت‌آمیز امروز در شهر قندهار دو پلیس کشته و در حدود 30 تن دیگر زخمی شدند. تظاهرات برای دومین روز پی هم در اعتراض به سوختاندن نسخه از قرآن کریم توسط یک کشیش آمریکایی ادامه یافت. زلمه ایوبی سخنگوی والی قندهار بر رادیو آزادی گفت شمار از مردم زمان زخم برداشتند که یک بالون گاز در میان ازدحام مردم در مقابل مقام ولایت منفجر شد. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی تظاهرات در قندهار اکنون پایان یافته اما دکان‌ها مسدود هستند و تدابیر شدید امنیتی در این شهر اتخاذ شده است. دیروز نیز تظاهرات مشابه در قندهار صورت گرفته بود که در نتیجه 10 تن کشته و بیش از 80 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس یک خبر دیگر تعداد از محصلین پوهنتون ننگرهار و شمار از باشنده های ولسوالی جبال السراج ولایت پروان امروز تظاهرات را بر ضد این کشیش آمریکایی انجام دادند. وزارت داخله افغانستان از ایجاد تغییرات در 15 پست این وزارت خبر داده است. در اعلامیه که از سوی وزارت امور داخله افغانستان پخش شده آمده است که این تغییرات به شمول تقرر افراد جدید به عنوان قماندانهای امنیت در ولایات قندوز، غور، لوگر، سمنگان و اروزگان و تعیین برخی از افراد به عنوان مشاوران رؤسا و معاونین بخش‌های مختلف در وزارت داخله صورت گرفته است. در خبرنامه گفته شده که این اقدام به پیشنهاد وزارت داخله و منظوری رئیس جمهور کرزی به هدف بهبود در امور وزارت داخله صورت گرفته است. در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان بین المللی در ولسوالی المار ولایت فاریاب دو تن از مخالفین مسلح کشته و 14 تن دیگرشان زخمی شدند. سمونمل محمد صادق آمر امنیه قماندانی امنیه ولایت فاریاب بر رادیو آزادی گفت این عملیات امروز پایان یافت. به گفته او در عملیات چهار روزه در فاریاب یکی از مخالفین مسلح دولت نیز با یک میل اسلحه بازداشت شده که در حال حاضر تحت تحقیق قرار دارد. و اداره تنظیم برنامه های ماین پاکی افغانستان میگوید تا هنوز روزانه تقریبا 40 تن در نتیجه انفجار ماین های جاگذاری شده در افغانستان قربانی می شوند. شهاب حکیمی رئیس ماین پاکی مؤسسه MDC امروز در کابل به خبرنگاران گفت به خاطر نجات افغان ها از آسیب این ماین ها تلاش های بیشتر لازم است.
در جریان 20 سال در مجموع در حدود 16,000 ساحه ماین پاک شده و امیدوار هستیم در حدود 6,000 ساحه ماین دیگه که مانده در 4-5-6 سال دیگه یه هم انشاءالله این مشکل حل شد.
آقای حکیمی همچنان گفت که مشکل اصلی آنها در حال حاضر نداشتن بودجه کافی برای ماین پاکی در افغانستان است. رادیو آزادی. و حالا هم در منطقه و جهان، وزرای خارجه کشورهای خلیج امروز در ریاض پایتخت عربستان سعودی ملاقات میکنند تا مداخله ایران را در منطقه مورد بحث قرار دهند. در هفته‌های گذشته روابط ایران و همسایه های این کشور با تنش امراه شده، زیرا تهران به حمایت از خشونت های اخیر که در منطقه خلیج بخصوص بحرین، کویت و عربستان سعودی صورت گرفته متهم شده است. عبداللطیف الزیانی رئیس شورای همکاری های خلیج که بر روز شنبه گفت که ایران ثبات و امنیت منطقه را تهدید میکند. وزیر خارجه ایران امروز گفته که تنش‌ها میان تهران و همسایه‌های عربی ایران توطئه از سوی غرب و صهیونیست‌ها است تا اختلافات و بی‌اتفاقی را میان جهان اسلام ایجاد کنند. درگیری ها میان مخالفین و نیروهای حکومتی لیبیا امروز در شهر استراتژیک برقه از سر گرفته شد. گفته می شود که مخالفین مسلح بعض پیشرفت هایی را در این درگیری ها داشتند و آنها در حمایت قوای هوایی بین المللی قرار دارند. مخالفین گفتند با وجود حمله هوایی ناتو که در نتیجه آن 13 تن از جنگجویان مخالف کشته شدند، از ادامه عملیات هوایی تحت رهبری ناتو علیه قوای معمر قذافی حمایت می کنند. همزمان با این قوای قذافی به حملاتشان برای بیرون ساختن شورشیان از شهرهای مسراته و برقه ادامه می دهند. شرکت مردم در انتخابات امروز ریاست جمهوری در قزاقستان با سرعت و شرکت گسترده آغاز شد. ارقام رسمی نشان می دهد که تا تقریبا 2 ساعت پیش از بسته شدن مراکز رای‌دهی، شرکت مردم در انتخابات در حدود 84% بوده است، در حالی که در انتخابات گذشته این ارقام در حدود 77% می رسید. به نظر می رسد که در انتخابات امروز قزاقستان نورسلطان نظربایوف برای یک دوره 5 ساله دیگر ریاست جمهوری برنده خواهد شد. رهبر 70 ساله قزاقستان که از 20 سال به این سو آن کشور را رهبری کرده، هنگام انداختن رای خود در صندوق به نحو ابراز اطمینان کرد که در انتخابات برنده خواهد شد. من فکر می کنم که همه ما به صورت مشترک برای ثبات جامعه خود، برای دوستی در میان ملت چند نژادی ما، برای آینده و برای آینده کودکان خود رأی می دهیم. 3 نامزد دیگر در این انتخابات شرکت دارند، اما آنها فقط با عنوان رقیب نظربایوف خوانده می شوند و هیچ برنامه از خود را نکرده و به صورت آزادانه کمپاین نداشتند. مخالفین قزاقستان این انتخابات را که 2 سال قبل از وقت معین آن برگزار شده یک نمایش خنداور عنوان کرده و از رای دهندگان خواسته بودند که انتخابات را تحریم کنند. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه وزیر سابق زراعت آن کشور را توظیف کرده تا حکومت نو را در آن کشور تشکیل بدهد. تلویزیون دولتی سوریه گزارش داده که بشار الاسد امروز یک فرمان را صادر کرد و عادل سفر را به تشکیل کابینه نو موظف ساخت. آقای سفر به حیث وزیر زراعت سوریه تا منحل شدن کابینه آن کشور در هفته گذشته کار کرده بود. و برای سومین روز پی هم درگیری های خشونت‌آمیز در شهر ابیجان سواحل آج صورت گرفته است. بر اساس گزارش ها در نتیجه درگیری میان افراد وابسته به رئیس جمهور و مخالفین او تا حالا صدها تن به قتل رسیدند. جنگجویان وابسته به الاسانی اواتارا رئیس جمهور به رسمیت شناخته شده از سوی جامعه بین المللی تلاش دارند تا وفاداران رقیب او لوران گباگبو را از این شهرها کنار بزنند. مخالفین هر گونه تسلیم شدن به حکومت حاکم در آن کشور را رد کردند. گزارش شده که در شهر دوکوی سواحل آج در حدود 800 تا 1000 نفر در تحولات اخیر کشته شدند. مؤسسات امدادرسانی و سازمان ملل متحد میگویند که بعض نشانه های وجود دارد که این قتل عام توسط نیروهای وابسته به رئیس جمهور سواحل آج صورت گرفته است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را از همکارم جاوید نعیمی شنیدید. 6:38 است. در ادامه این برنامه که با ما هستید از این رویدادها گزارش داریم. فرمانده نظامی و نماینده ملکی ناتو میگویند با آتش کشیدن قرآن توسط کشیشی در فلوریدا انعکاس دهنده مفکوره کشورهای عضو ناتو در افغانستان نمیباشد. نماینده ملل متحد میگوید سازندان دفتر یوناما در مزار شریف مانع کمک های بشری ملل متحد برای افغانستان نمی شود. و کاندیدان معترض میگویند اعضای ولسی جرگه حق استجواب مقامات عدلی را ندارند. در این برنامه در مسائل منطقه نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری در قزاقستان هم داریم که امروز برگزار شد و مالا از گزارش های افغانستان آغاز میکنیم. بعد دنبال تظاهراتی که در اعتراض به آتش کشیدن نسخه‌ای از قرآن شریف توسط کشیش آمریکایی در مزار شریف قندار تخار بدخشان ننگرهار ایرات و جبل سراج انجام شد، مقام های ایسف و ناتو این رفتار کشیش آمریکایی را به شدت محکوم کردند. قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان و مارک سدول نماینده ملکی ناتو در افغانستان امروز در نشست خبری در کابل گفتند با تشکشیدن قرآن شریف انعکاس دهنده مفکوره کشورهایی نیست که در افغانستان حضور نظامی دارند. گزارش شده است که در اثر اعتراضات خونین در شهرهای مزار شریف و قندهار نزدیک به 20 نفر کشته و بیشتر از 100 نفر دیگر زخمی شدند. احمد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
در حالی که ظاهراً خشم شماری از افغانها به خاطر به آتش کشیده شدن نسخه از قرآن کریم به واسطه تیر جونز هنوز فروکش نکردن، نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان این عمل جونز را منفور خواندند. جنرال دیوید پتریس، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، در یک نشست مشترک خبری با نماینده ملکی ناتو در افغانستان سوزاندن نسخه از قرآن کریم در آمریکا را به شدت محکوم کرد.
Ambassador Sedwell and I have Mark Sedwell و من اعلامیه‌ای به نمایندگی از نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان پخش کردیم. در این اعلامیه ما عمل فردی را که قرآن کریم را در آمریکا آتش زده محکوم کردیم. از دیدگاه ما این یک عمل منفور، غیر قابل تحمل و توهین‌آمیز است.
مارک سدویل، نماینده ملکی ناتو در افغانستان، هم آنچه را تیری جونز انجام داده تقبیح کرد. آقای سدویل گفت این عمل منعکس کننده مفکوره کشورهای عضو پیمان ناتو نیست.
اجازه بدهید روی آنچه جنرال پتریوس گفت تاکید کنم، و آن این که این یک عمل توهین آمیز به دین مسلمانان بوده است. برای کسانی که در جریان تظاهرات چند روز اخیر صدمه دیدن تسلیت میگویم. میخواهم بگویم که سوزاندن قرآن عملی بوده که از طرف یک فرد صورت گرفته و اعضای ناتو از عقاید مسلمانان دفاع میکنند و به خاطری در افغانستانن تا از یک آینده صلح‌آمیز در این کشور حمایت کنند.
سوزاندن نسخه از قرآن کریم توسط تیری جونز در ایالت فلوریدای آمریکا گفته می شود صدها هزار افغان را خشمگین ساخته است. در اعتراض به این مسئله افغانها دسته دسته در مزار شریف، قندهار، تخار، بدخشان، ننگرهار، هرات و جبل السراج دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات مسالمت‌آمیز در شهرهای مزار شریف و قندهار به خشونت انجامید و به گفته منابع رسمی دولت افغانستان در جریان این اعتراضات نزدیک به 20 تن کشته شدند و بیش از 100 نفر دیگر زخم برداشتند. این معترضان به روز یکشنبه نیز شاهراهای کابل جلال آباد و کابل مزار شریف را برای ترافیک مسدود ساختند. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته است آمادند تا با همکاران افغانشان کمک کنند از گسترش دامنه تظاهرات در افغانستان جلوگیری شود. به گفته جنرال دیوید پتریس، به روز یکشنبه در نشست شورای امنیت ملی افغانستان که به ریاست رئیس جمهور کرزی برگزار شد، روی دریافت راه‌های جلوگیری از راه اندازی اعتراضات خشونت‌آمیز احتمالی در آینده صحبت‌های صورت گرفت. رئیس جمهور کرزی از مردم خواسته است تا خونسردیشان را حفظ کنند و از راه اندازی اعتراضات خشونت‌آمیز که سبب مرگ افراد بیگناه و صدمه رسیدن به تأسیسات عام المنفعه می‌گردد خودداری کنند.
گزارشی بود از کنفرانس خبری فرمانده نظامی و نماینده ملکی ناتو در افغانستان که میگویند با آتش کشیدن قرآن شریف توسط کشیش در فلوریدا انعکاس دهنده مفکوره کشورهای عضو ناتو در افغانستان نمی باشد. در این حال نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان در نشست کوتاه خبری چشم دید خود را از دفتری که در مزار شریف با آتش کشیده شده بیان کرد. دفتر یونما در شهر مزار شریف در نتیجه تظاهراتی که انجام گرفت با آتش کشیده شد و 7 نفر از محافظان و کارمندان این اداره جان خود را از دست دادند. استفن دمسترا نماینده ملل متحد در افغانستان بعد از این حادثه به برق سفر کرد و با مقامات آنجا دیدار کرد و در کابل گفت چنین حوادث سازمان ملل متحد را از روند کمک رساندن به مردم افغانستان منحرف نمی کند. جزئیات در گزارشی از برشنا نظری.
چیزی که در شهر مزار شریف به وقوع پیوست نمایندگی از فرهنگ افغان ها نمی کند. این اظهارات نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان بود که پس از برگشت از شهر مزار شریف در کابل به خبرنگاران ابراز کرد. استفن دمستورا به خبرنگاران گفت که این رویداد تأثیر بالای ماموریت سازمان ملل در افغانستان به جان نخواهد گذاشت. این دیپلمات بلندپایه سازمان ملل متحد همچنان گفت حمله به دفتر سازمان ملل در شهر مزار شریف و کشته شدن کارمندان آن دردآور است، ولی سازمان ملل به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهد.
من و سرمنشی ملل متحد به این نظر هستیم که باید چنین حوادثی فعالیت‌های سازمان ملل متحد را در شرایط کنونی و اساس افغانستان تحت تأثیر قرار ندهد. چیزی که اتفاق افتاد در فرهنگ افغانها شامل نیست. افغانها و باشندگان مزار شریف می دانستند که آنچه از سوی سازمان ملل در آنجا صورت می گرفت، دادن مشوره ها به خاطر بلند بردن ظرفیت های سیاسی و مسائل وابسته به حقوق بشر بود. من با اتفاقاتی که در مزار شریف رخ داد بسیار غمگین هستم، اما ما به کارهای خود ادامه می دهیم.
نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان پس از آن از کابل به شهر مزار شریف سفر کرد که مظاهرچیان خشمگین به روز جمعه گذشته در اعتراض به سوختانده شدن قرآن عظیمشان در امریکا به سرک ها بیرون شده و بر دفتر نمایندگی سازمان ملل حمله کردند. در این حادثه 7 تن از کارمندان سازمان ملل به شمول شماری از محافظین آن کشته شدند. در میان کشته شده ها 3 کارمند بخش سیاسی و 4 محافظ خارجی دفتر بودند که توسط افراد ناشناس به قتل رسیدند. به دنبال این رویداد سایر کارمندان سازمان ملل متحد از شهر مزار شریف و کابل انتقال داده شدند. استفن دمستورا گفت که این کارمندان به طور موقتی انتقال داده شدند تا دفاتر سازمان ملل در شهر مزار شریف بازسازی شود.
Having assessed the situation by going into the office, that the office is destroyed.
پس از بررسی وضعیت و این که دفاتر ما در شهر مزار شریف به طور کامل از بین رفته است، تصمیم گرفتیم که 11 تن از کارمندان خارجی سازمان ملل را به طور موقت تکرار می کنم، به طور موقت از مزار شریف به کابل انتقال دادم. تا زمانی که دفتر جدید برای فعالیت‌ها گرفته نشود، این کارمندان کار کرده نمی توانند و باید در کابل
باشند.
نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان همچنان گفت فکر می‌کند که خشونت‌ها در جریان مظاهره صلح آمیز مردم از سوی کسان صورت گرفته است که با مخالفین کار می‌کنند. با گفته وی، والی بلخ نیز اطمینان داده است که عاملین این رویداد بازداشت می‌شوند و به پنجه قانون سپرده خواهند شد. بیشتر از 20 تن از افراد نیز در ارتباط به این رویداد بازداشت گردیدند. مقامات امنیتی و ملکی افغان نیز گفتند که برخی از افراد فرصت طلب از احساسات مردم استفاده کرده و حادثه آفریدند. رئیس جمهور افغانستان هم در واکنش به حوادث اخیر به خصوص در شهرهای مزار شریف و قندهار که تظاهرات به خشونت گرایید، به نیروهای امنیتی دستور داده است که جلوه خشونت‌های بیشتر را بگیرند.
گزارشی از کنفرانس خبری نماینده سرمنشی ملل متحد در کابل بود در واکنش به آتش زدن دفتر یوناما در مزار شریف که در اثر آن 7 محافظ و کارمند یوناما در آن ولایت جان خود را از دست دادند. فرشته جلالزی با نیلاب مبارز سخنگوی یوناما مصاحبه دارد.
شما در مورد امنیت کارمندانتان در سر تا سر افغانستان چی تدابیر روی دست گرفتین؟
متاسفانه وقتی بسیار خرابی در مجرد رخ داد، امیدوار استیم که آخرین حادثه باشه. ملل متحد همچنان دولت متحده که اینجا دولت افغانستان هست مسئول استن تا امنیت همگی را تا جایی که امکان داره تامین بکنن. طبعا اولین سرخط جنبه ما رو تشکیل میده و آخرین کوشش صورت میگیره که تمام تدابیر امنیتی گرفته شده. در چنین وقایعی هم همیشه دوباره بازبینی میشه و ما در افغانستان میتونم که تمام حالات لازمه در اختیار میباشه که امنیت کامل گرفته شده، ولی همیشه جزء اجنده ملل متحد و دول متحده هست بعضن وقایعی صورت میگیره. متاسفانه
شما چی فکر میکنین چرا در این اواخر بالای کارمندای شما حمله میشه؟
خب موضوع شما یادآوری کردین، ملل متحد یک مؤسسه بی‌طرف و غیر جانبدار هست و وظیفه اساسی از کمک به مردم افغانستان و دولت افغانستان است و دیگر کدام وظیفه نداره. همچنان مثل بعضی کشورهای دیگر اینجا ملل متحد تا نیرو نظامی نداره، بلکه یک ماموریت سیاسی هست. ما دلیلی که برای حادثه اخیر اعلام شده مسئله سوزاندن قرآن پاک در یکی از شهرهای ایالات متحده امریکا بوده و این امکان داره که احساسات مردم گریهدار ساخته باشه که خواسته بودن تظاهرات مسلمت آمیز بکنن. متاسفانه که دیدمش شاید اشخاص رخنه کرده بودن.
در کدام موقعیت ها شما فکر میکنین که همکاران شما بیشتر در بی امنیتی قرار دارن؟
ما فکر میکنم که بسیار مشکل است به این سوال پاسخ داد. دلیلش هم این واقعه اخیر مزار شریف است. چرا شما میفهمید که شهر مزار شریف یکی از شهرهایی است که امنیت بسیار خوبتر دارن، فلحاظ ما گفتن نمیتونیم که چطور، ولی به صورت عمومی امنیت فرد فرد کارمندان ما در تمام افغانستان در ما برالسویه مهم و مساوی است و برای همگیشان ما عین تدابیر میگیریم.
بله، میشه بگوین که شما چند نفر کارمند دارین در افغانستان؟
به صورت عمومی ملل متحد 80% کارمنداش داخلی و حدود 20% خارجی هست.
نیلا مواره سخنگوی یوناما بود که صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
عملیات نیروهای خارجی در ولسوالی‌های قشتپه و در زاب ولایت جوزجان جریان دارد. مردم از این عملیات شکایت کرده میگویند که در این عملیات شبانه افراد بی‌گناه کشته و بازداشت می‌شوند و اما مقامات محل نظر دیگری دارند. گزارش عالمه رحمانیار را در این باره می‌شنوید.
شماری از باشندگان ولسوالی قشتپه و درزاب از عملیات‌های خودسرانه نیروهای خارجی شاکی‌اند. آنها می‌گویند که نیروهای خارجی با عملیات‌های شبانه مردم را اذیت و آزار رسانده.
ما مردم خوب بی‌طرف مردم هستیم که تا یک پنج گوسپند نشو روز چنگاو هستیم. چاره ما مردم چی شوه؟ چاره ما مردم دولت به ما مردم نشان بده که اسلام هستیم. ما مردم چرس چسره خرد و کلان شو روز دازمو شو که همو تیار تا شده ولکه نم شسرا که نا بچاره پرتو کده که در به در خاک و سر شدیم.
اما سمونوال محمد ابراهیم عامر امنیت قماندانی امنیه جوزجان گفت افرادی که از این ناحیه شکایت دارند وابسته به مخالفین دولتند که میخواهند از این وضعیت چشم پوشی نمایند.
ممکن وزارت داخله در جریان بوده باشه، اوجا نماینده وزارت داخله در آیساف موجود است، اونا بر ما اطمینان دادن کسایی که برده میشه اینا واقعا طالب بوده، سرکردهای طالبا بوده.
مردم محل که تعداد زیادی از آنها با مالداری و زراعت مشغول هستند این ادعای مسئولین امنیتی را رد میکنند. این در حالی است که چند پیش هلیکوپترهای نیروهای خارجی شبانگام از منطقه ولسوالی قشتپه نشست نموده و ساکر خارجی یک تن را کشته و 3 تن را با خود بردند. با گفته مسئولان امنیتی ولایت جوزجان، پلیس این ولایت به این عملیات دخیل نبوده است.
رادیو آزادی
6:52 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. کاندیدان معترض انتخابات افغانستان میگویند اعضای ولسی جرگه حق ندارند در وضعیت کنونی مقامات عدلی و قضایی را مورد سوال و جواب قرار دهند. این کاندیدان معترض امروز در کابل به خبرنگاران گفتند در صورتی که این مقامات به ولسی جرگه احضار شوند روند بررسی های شکایات انتخاباتی خدشه‌دار می شود. جزئیات را در گزارشی از فوزیه احسان می شنوید.
به دنبال اعلام اعضای ولسی جرگه افغانستان که میگویند به روز دوشنبه لوی سارنوال کشور را به جلسه عمومی فرا میخوانند، کاندیدان معترض انتخابات این کشور میگویند که این عمل خلاف قانون است. دهات نس کاندیدان معترض انتخابات افغانستان به روز یکشنبه در کابل به خبرنگاران گفتند در صورتی که مقامات ادارات عدلی و قضایی به ولسی جرگه بروند، روند بررسی تخطی های انتخاباتی در کشور نیز صدمه خواهد دید. به گفته آنان شمار زیادی از نمایندگان نیز در ولسی جرگه حضور دارند که آنان بر اساس رأی تقلبی وارد مجلس شده اند و آنان می توانند با اقدامات خود روند بررسی تخطی ها را مختل کنند. داوود سلطانزو یکی از کاندیدان معترض در مورد می گوید
آنها فیصله کردند و فکر می کنند که فیصله آنان توجیه قانونی دارد که لوی سارنوالی و قضا را احضار کردند. استجواب می خواهند. برای ما هم جای تشویش و هم جای خنده است که این مردم از قانون و از صلاحیت هایشان اینقدر فهم ضعیف دارند. آنان از تفکیک قوا هم خبر ندارند، از مواد قانون اساسی هم خبر ندارند که هیچ مقام دولتی حق این را ندارد که از صلاحیت های خود سوء استفاده کند و یا از آن آلی فشار بسازد.
در همین حال شماری از آگاهان امور حقوقی نیز به این عقیده اند که ولسی جرگه افغانستان بر اساس قانون نمی واند مقامات بلندپایه عدلی و قضایی را مورد پرسش قرار دهد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
نگاهی داریم به تحولات منطقه. طوری که در خبرها شنیدید، امروز دو انفجار پیهم و مرگبار در منطقه دیره غازی خان در شمال غرب پاکستان رخ داد که گفته می شود در این انفجارها بیشتر از 30 نفر جان خود را از دست دادند. همین اکنون خبرنگار رادیو آزادی فرشته نگار را از پاکستان در تلفن با خود داریم. فرشته جان، لطفاً بگو این جزئیات این دو انفجار از چی قرار است؟
سلام به شما ملیه جان و به شنوندگان عزیز. بله، جزئیات که فعلا امروز ماست در منطقه دیره غازی خان ایالت پنجاب دو انفجار پی در پی عصر امروز رخ داد. این دو انفجار در یک احاطه یک زیارت که به نام سخی سرور یاد میشه در اوجه رخ داده و راپورهای مقامات دولتی میگن که تی انفجارات تا کنون اطلاع کشته شدن 30 تن و زخمی شدن بیش از 100 تن به ایشان رسیده و رسانه های آزاد تعداد ادعای زیاده از مجروحین وضعیت ایشان وخیم خواندن و همچنان میگن که امکان زیاد یافتن تعداد کشته شدگان میرود. و در مورد نوعیت از این انفجارات اگر بگویم تا کنون مقامات دولتی پاکستان به این باره چیزی نگفتن، اما رسانه های پاکستانی میگن که ای اردن فجر ناشی از عملات انتحاری بوده که در زیارت رخ داده.
آیا بله. مسئولیت کسی به دوش گرفته مسئولیت این انفجار را؟
نه خیلی، تا کنون مسئولیت این انفجار را گروه به عهده نگرفتند.
پس وضعیت دیره غازی خان فعلا در چی حال است؟
فعلا از قسمت مقامات دولتی میگن که امی احاطه زیارت تحت کنترل می باشه و همچنان عملیات تصفیه‌ای در جریان داره و گفته می شود که بعض دستگیری ها هم صورت گرفته، منتظری که به چی تعداد دستگیری ها صورت گرفته و از اونا چی نوع تحقیقات جریان داره و به کجا اونا انتقال داده شدن، در این مورد اطلاعات بیشتر به رسانه ها داده نشده.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. فرشته نگاه خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان بود که از دو انفجار در دیره غازی خان که با بیش از 30 کشته گزارش میداد. رادیو آزادی 6:57 دقیقه. نگاهی هم به تحولات سیاسی در قزاقستان که امروز انتخابات ریاست جمهوری در آنجا برگزار شد و رئیس جمهوری فعلی نورسلطان نظربایوف گفته است که مطمئن است برنده انتخابات می باشد. مخالفان در این انتخابات کاندید نداشتند. جزئیات در مطلبی از مقیم نایب.
شمار اشتراک کنندگان در انتخابات که قدرت را برای یک دوره 5 ساله دیگر به دست نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان می دهد زیاد بود. مقامات رسمی گفتند تا نیمه روز اشتراک مردم در انتخابات 66% را نشان می داد. ولادیمیر فوس سخنگوی کمیسیون انتخابات قزاقستان گفت اشتراک مردم نسبت به انتخابات سال 2005 میلادی زیاد است و افزود در انتخابات سال 2005 میلادی در نیمه روز اشتراک مردم کمتر از 50% را نشان می‌داد. نورسلطان نظربایوف رئیس جمهور قزاقستان پس از انداختن رای خود هنگام ایراد بیانیه ای از انتخاب دوباره اش مطمئن به نظر می‌رسید. وی گفت
сегодняшнее голосование наших граждан
رای امروز مردم ما وحدت و آرمانهای ما را برای تطبیق هر آنچه که من در بیانیه خود خطاب به مردم پلان کردم تعیین خواهد کرد. ما باید به برنامه‌های صنعتی و نوسازی رو آوریم و ما باید به نوسازی اجتماعی بپردازیم. اما این برنامه‌ها برای منفعت مشترک ما طرح گردیدن. نظربایوف 70 ساله نزدیک به 20 سال یعنی زمانی که قزاقستان به حیث یک کشور مستقل اعلان شد این کشور را رهبری می‌کند. در انتخابات روز یکشنبه دیده شد که پیر و جوان اشتراک کرده بودند. اندری لوزوفسکی یک مرد 89 ساله که رای خود را وسیله پایداری کشورش خواند گفت برای نظربایوف رای می دهد. بالاخره او فساد اداری را که جامعه ما را فرساییده از بین می برد. من آرزوی سازمندی او را دارم، بگذارید او را تا زمانی که زنده است کار کند. چنین یک احساساتی در جریان تبلیغات انتخاباتی وی هم به مشاهده می رسید. 3 کاندید در برابر او مبارزه انتخاباتی را پیش می بردن، اما هیچ یک آنها امکاناتی را که بتوانند نظربایوف را شکست دهند در خود نمی دیدن. یکی از این کاندیدان از مرکز رایدهی خارج شده به خبرنگاران گفت او رای خود را به نظربایوف داده است و مخالفین در این انتخابات قادر نشدند کاندید را معرفی کنند. شورای قانون اساسی قزاقستان پس از اینکه نظرپرسی عمومی در مورد تمدید دور ریاست جمهوری نظربایوف را تا سال 2020 میلادی رد کرد برگزاری انتخابات پیش از وقت تقاضا شد.
رادیو آزادی با سپاسگزاری از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه های امروز رادیو آزادی میرسیم به پایان نشرات امروز. نشرات صدای امریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می شود. گرداننده برنامه ملیه روی و همکار تکنیکی سعید عبدالقادر شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.